اون روزها که تمام تلاش شد واسه از بین بردن ارتش ایران، به طور رسمی حمله عراق به ایران در 31 شهریور ماه 1359 رو شاهد بود. یه سال بعد توسط سازمان ملل 21 سپتامبر روز جهانی صلح خوانده شد. روز جهانی صلح. عرضم به خدمت شما این روزها در سازمان ملل نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست. سالیانه اجلاس سالیانش هست و 80 سال عرضم به خدمت شما سازمان تشکیل سازمان ملل هست. چیزی رو که توصیه شد صحبت بکنیم راجبش امروز راجب لایسیته بود، یک مطلبی رو منتشر کردم بازخورد خیلی زیادی داشت. الان این توازن قوا، این جنگ ها رو میبینیم به این ترتیبی که در این روزها شاهد هستیم در سراسر دنیا و اینا رو ببینیم که واقعا ریشه یابی اینها چطور میتونه باشه و چطور بتونیم از اون برای کشورمون یک به اصطلاح نتیجه‌گیری خوب و عملی داشته باشیم در جهت مثبت. یک مطلبی رو چند وقت پیش گذاشته بودم تو یکی از رسانه‌هام و یک هموطن عزیزی لطف کردن و جواب دادن، یک کامنت گذاشتن، میخونم عیننشو، که الان دشمن اصلی مردم داخل ایران جمهوری اسلامی است، به هر وسیله‌ای داره مردم رو نابود میکنه، نه اسرائیل و امریکا. توی اون پستی که گذاشته بودم که ایشون این جواب رو دادن در مورد تجاوزهایی بود که رژیم اسرائیل انجام داده به کشورهای همسایه و به مردم ایران و به طور کلی خشونت گستری ها و تجاوزها به حقوق به طور کلی بود و مقایسه کرده بود با ایران که علارغم اون رژیمی که من و شما میدونیم که چی و کی اونجا حاکم هست، ولی هیچ کدوم از اونایی که یک به یک شمرده بود رو به اصطلاح گفت همچی چیزی در مورد ایران اتفاق نیفتاده که همه دنیا رو بسیج کردن اینا با این جنگ روانی که هرچه بیشتر ایران رو بزنن در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، روانی، روحی، احساسی با اون جنگ روانی که رو انداختن. و نظر این بود و این هموطن عزیز، خانم عزیزی که لطف کردن و این پاسخ رو گذاشتن، یک چیزی رو باید یادآوری کردم، اونجا یادآوری کردم که در مورد وضعیتی که ما الان داریم دو تا عامل رو باید در نظر بگیریم. یکی عامل داخلی، قدرت‌های داخلی هستن که به درستی هموطن عزیزمون اشاره کردن بهش، ولی عامل خارجی رو نمیشه فراموش کرد. غیر ممکنه که ما بخوایم وضعیت ما در ایران بهتر بشه بدون اینکه به عامل خارجی بپردازیم، فقط بخوایم بگیم که این رژیم حاکم بر ایران اینطور است و چنان است که هست، ولی بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی که به هیچ وجه نمیشه به اون یه چیز توی خلع که نیستش که بخوایم به اصطلاح فقط به اون رژیم حاکم بپردازیم. عوامل خارجی رو باید شناخت، عوامل خارجی رو باید بهش رسیدگی کرد و بایستی که از اون عرضم به خدمت شما بهترین راه حل رو پیدا کرد برای این که از این وضعیت فاجعه آمیزی که توش هستیم بتونیم هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، این سرنوشت فاجعه آمیزمون رو به اصطلاح مدیریت بکنیم و از این وضعیت بیایم بیرون. خب حالا یه چیز دیگه هم به دست من رسید. یه آقای هست به اسم تام باراک که نماینده امریکا هستش در به قول خودشون خاورمیانه در آسیای غربی و رسانه‌گر ازش میپرسه که این پایان این بازی چی چیه بالاخره در این منطقه. اون جواب میده که من نمیدونم، کاشکی نمیپرسیدی ازم، برای اینکه هیچ کس نمیدونه پایانش چیه، ولی صلحی نخواهد بود. اگه تو فکر میکنی پایانش صلح میشه، نقل به مضمون میکنم، اگه فکر میکنی پایانش صلح، نه، صلحی در کار نیست. این جنگ ها ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه مسئله سلطه است. اینی که میگی مرز و اقلیم و عرشبت که اینجور مسائل، منظورش به سلام یک کشور یا دو کشور در منطقه فلسطین و اسرائیل این حرفا هست، اینا فقط یه وجه رایج مذاکره هست که مناطق اشغالی رو بیشتر بکنه، بگه که اینم جزو اسرائیل بزرگه، اون یکی هم بگه نه این فلسطینه، و بزنن تو سرکله هم. از اونور لبنان هم همچی بگه، اونجور سوریه چطور بشه، از اونور در جنوبش مصر چی بگه، و اینطور چیزها. اینا وچه رایج مذاکرات هست واسه سلطه. خب سلطه‌ای که رژیم حاکم بر ایران بر مردم ایران داره، سلطه‌ای که قدرتمداران دنیا بر مردم دنیا دارن، از جمله بر مردم کشورهای خودشون و البته بر مردم کشورهای مثل کشور ما، کشورهایی که زیر سلطه هستن. خب این سلطه رو بخوای شناسایی بکنی، یک به اصطلاح عامل مشترکش یک عقیده است. یک سلطه‌گری رو بدون یک ایدئولوژی، بدون یک عقیده، چه عقیده دینی چه عقیده دنیوی، اونو نمیشه راه انداخت. شما میخوای سلطه‌گری بکنی بر عرشبت که کلیمیا، میگی من آنم که نژادم نژاد آریایی، نسل برتر آریایی ژرمن هستم و حزب نازی هم حزب غالب هست در آلمان، پس این فاجعه ای که به اصطلاح بر ننگ تاریخ معاصر ماست، اون هولوکاست که چند میلیون کلیمی و غیر از کلیمی، همشون هم کلیمی نبودن، کردی ها بودن، مهاجرا بودن، دگراندیشان بودن، دگر باشان بودن در اون موقع، و اینا رو ببری بسوزی تو کوره های آدم سوزی و بهشون تو اون کانسنتریشن کمپ ها گشنگی بدی و همین کار که اسرائیلیا دارن میکنن علیه فلسطینیا در حال حاضر. این سلطه‌گری رو باید بر اساس یک اندیشه‌ای، بر اساس یک عقیده‌ای، بر اساس یک ایدئولوژی پیش می برد آقای هیتلر و شرکا. خب یک هموطن دیگه هم باز در رابطه با همین مسئله لایسیته که عرض کردم، باز خورده دوباره بر من خیلی عجیبه که چطور این مسئله لایسیته اینقدر بازخورد پیدا میکنه. هر موقع هر چیزی انتشار میدم راجع به این قضیه مورد نظر واقع میشه و تماس های به اصطلاح بیشتر از معمول گرفته میشه، که این باعث خوشحالی من هست از یک سو، از یک سوی دیگه نشون میده که این چقدر مسئله هستش که به اصطلاح موضوعیت داره در ایران و بین ایرانیان. یک هموطن دیگه ای که به اصطلاح مدیریت و سردبیره سایتایی رو به عهده دارن، ایشون فرمودن که ای کاش به تفاوت دو مفهوم دین ستیزی و دین زدایی اشاره بیشتری میکردید. خب حالا این برمیگرده به تمام مطالبی رو که سعی کردم در عنوان به اصطلاح جلسه امروز بگنجونم، توازن قوا در 80 سالگی سازمان ملل و عقاید دینی و دنیوی. خب عقاید دنیویش رو کجا دیدیم؟ مثلا لایسیته رو میگن دین ستیزیه که نیست، و ما تأکید میکنیم که نیست. عقاید دنیویش مثلا در روسیه شوروی، در چین کمونیست، ماو، بر اساس اون عقاید دینی که نبود، که ضد دینی بود، بر اساس اون عقاید دنیوی غیر الهی این دنیایی، چه کشدارها و چه فجایعی و چه تجاوزها به حقوق شد از زوایای بسیار بسیار وحشت انگیز و فاجعه آمیز. خب حالا از این ور عقاید دینی، دو تا کشور بسیار ملموس هستن به خصوص برای ما ایرانی ها. البته خب یکیش رژیم حاکم بر ایران، یکی هم اون طرف قضیه رژیم حاکم بر اون رژیمی که توی مناطق اشغالی در غرب آسیا سواحل شرقی مدیترانه قرار داره، اسرائیل خودش صدا میکنه میخوانه. خب اینا بر اساس یک خرافاتی که به اسم دین به مردم حکم میکنن، اون اسرائیل میگه ما قوم برتر هستیم، اینجام سرزمین موعوده. در اون موقع گفتن که این سرزمین موعود ما، همه رانده شدن ازش، یه سرزمینه بدون مردم واسه ما کلیمیا که در جنگ جهانی عرضم به خدمت شما هولوکاست انجام شد و مالو راندن از سرزمین‌های خودمون، ما مردم بی سرزمینیم، بریم به سرزمین موعود که الان سرزمین بدون مردم است. همه دروغ، انگار نه انگار که اونا فلسطینیایی بودن اونجا. و به این ترتیب شد که حتی قبل از جنگ جهانی دوم در 1917 اون بیانیه عرضم به خدمت شما بالفور رو، اون اعلامیه تاریخی رو ثبت شد که جا و مکان بده به کلیمیا، کوچشون بده به همین منطقه فلسطین که در اون موقع اقلیت مطلق بودن در فلسطین. خب حالا بعد از اونم سازمان ملل تشکیل شد بعد از جنگ جهانی دوم و از در الان سال 82مین سالش هست. از این ور آقای ترامپ رو داریم، از اون ور نتانیاهو رو داریم، از اون ور بقیه به اصطلاح دست راستی ها رو در سراسر دنیا داریم، ولی از این ور هم مردم رو داریم، مردمی که ایستادگی کردن، دادخواهی کردن و نپذیرفتن این خشونت هایی که به اسم عقاید دینی و دنیوی تحمیل شده به مردم در سراسر دنیا، چه به صورت مردم کشورهای سلطه‌گر مثلا اسرائیل یا امریکا، و چه به صورت مردم کشورهای سلطه‌بر مثلا فلسطین یا مثل به اصطلاح همین ایران وطن خودمون. خب حالا این که آقای تام باراک نماینده امریکا در خاورمیانه میگه صلحی وجود نخواهد داشت و مسئله سلطه است، عرض کردم اینو بدون اندیشه، بدون پندار، بدون یک نظر، بدون یک ایدئولوژی نمیشه سلطه گری کرد، چه ایدئولوژی دینی باشه چه ایدئولوژی غیر دینی و دنیوی باشه. مثالاش هم زدم در چین، در شوروی و الان هم در ایران و در اسرائیل. خب حالا ما میتونیم طبق اون نظری که اون هموطن عزیز لطف کردن خانم برای من فرستادن که الان ما باید به ما چه مربوطه، البته نگفتشون به ما چه مربوطه، مشکل ما اسرائیل و امریکا نیست، مشکل ما به اصطلاح دشمن داخلی جمهوری اسلامیه که به هر وسیله‌ای داره مردم رو نابود میکنه. ولی اینطور نیست، این سلطه‌گران، این قدرتمداران به همدیگه مربوط هستن. اینو چندین و چند بار با همدیگه به بحث گذاشتیم که نمیتونیم فقط بپردازیم به خامنه ای، اصلا بقیه رو ولش کن، ما فقط خامنه ای رو ورداریم از جا دیگه اصلا کشور میشه گل و بلبل. نه، چنین چیزی نمیشه، با اندیشه نمیشه جنگید، با اندیشه نمیشه جنگید، با اندیشه ای که میگه که ما ایرانی ها امالقه، امالیق هستیم، نمیشه جنگید. و ما هم قصد جنگ نداریم، ولی قصد روشنگری داریم. ما مردم ایران الان تقریبا در اقلیت هستیم نسبت به مردم بسیار کشورهای دیگه که تظاهرات میکنن در خیابانهای مجازی و حقیقی و اعتراض میکنن به این نسل کشی و این جنایتهای جنگی که رژیم اسرائیل ارتشش داره علیه مردم غزه و به طور کل فلسطین و جاهای دیگه حتی کشور ما داره انجام میده. خب الان در این 80مین سال سازمان ملل سه تا کشور که در واقع گفتم اون بیانیه بالفور تو انگلیس، تو بریتانیا تاریخش هست، کشور بریتانیا، کشور استرالیا و کشور کانادا که جز اون به اصطلاح شاهنشاهی بریتانیا هستند، بازار مشترک، و همچنین کشور پرتغال تا حالا در این نشستی که همین الان هم شاهدش هستیم داره به اصطلاح ادامه داره، اعلام کردن که فلسطین رو به صورت یک کشور مجزا به رسمیت شناختن. از اون برم آقای نتانیاهو جیغ بنفش کشیده که ما چنین میکنیم و عل میکنیم و بل میکنیم و میزنیم و میگیریم و میکشیم و شما دارید در جنایتهای نمیدونم حماس دستتون به خون آلود است و شریک جرم اونا هستید و دارید تروریستا رو تشویق میکنید واسه ترور بیشتر. از این جور فرمایشات معمولش رو فرموند آقای نتانیاهو. چرا؟ برای اینه که به هول و ولا و خوف افتاده. چرا؟ برای اینه که سابقه نداشته که افکار عمومی در دنیا اینجور علیه اسرائیل باشن. باز دوباره چرا؟ برای اینه که شهروند خبرنگارها در فلسطین به خصوص در غزه کشتارها، جنایتها علیه بشریت و جنایتهای جنگی رو به صورت زنده به دنیا مخابره کردن. احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق آگاهی رسانی، این یکی از حقوق بسیار مهمی است که اینها تونستن موفق باشن. خب چطور میشه در همون کشوری که اصلا بیانیه بالفور رو ازش شروع شد، بریتانیا، آقای کیر استایمر که این یک خودشو میگه من یهودی هستم، خانوادم در اسرائیل هستند و اونجور به اصطلاح دفاع میکنه از اسرائیل و رژیم حاکم بر اون منطقه، اون خودش رو مجبور میبینه یه همچی کسی، حالا مثلا یه دست چپی هم نه تو بریتون، مثلا جرومی کوربین نیستش اونجا، این استارمر هستش که میاد میگه من رسماً به عنوان نخست وزیر کشور فلان بریتانیا کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسم. چرا اینجور شده؟ به خاطر اینه که ما مردم تونستیم در احقاق حقوق کوشا باشیم، بسیار موفق بودیم. مردم دنیا، افکار عمومی فشار آوردن به دولت‌های مطبوع خودشون، چه در امریکا، چه در به اصطلاح بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال و کشورهای دیگه ای هم خواهند پیوست به اینها در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشور و فشار بیارن که اون به اصطلاح راه حل دو دولتی رو بخوان اعمال بکنن، که البته من راه حل، به نظر من راه حل یک دولتی بسیار مناسب تر هستش واسه مردم اون منطقه، خودشون با تصمیم بگیرن البته. خب ولی ما مردم ایران از این چی میتونیم به اصطلاح درس بگیریم؟ دوباره برگردیم به عنوان توازن قوا در سازمان ملل متحد که در واقع 80مین سال بی سازمانی، سازمان نیست، بی سازمانیه، ملل نیست، دوله، دولت ها هستن، متحد هم نیستن، متخاصمن. بی سازمانی، دول متخاصم 80 ساله شده و کاراییش داره همینجور کمتر و کمتر میشه به خاطر قدر قدرتی و قلدربازی آقای ترامپ. این بدون عقاید دینی نمیشه، بدون عقاید دنیوی نمیشه. عقاید دنیوی که آقای ترامپ اعمال میکنه لیبرالیسم به قول خودشون هست، سرمایه سالاری هست و سلطه‌گری، سلطه سالاری هست و طبق اون اندیشه لازم دارن یک کشوری رو در منطقه به عنوان استعمارگری، استعمارگری نوین، استعمارگری استیتانی یکی از اگه بگیم یکی که نه آخرین به اصطلاح استعمارگری استیتانی در دنیا که پاشو گذاشته و بیشتر هم میذاره جای پای دولت آپارتایت آفریقای جنوبی و همون سرنوشت رو داره بهش میرسه. خب باز برگردیم به ما ایرانیا. ما ایرانیا دوباره با توازن قوا و وارد شدن در تقابل و تخاصم نیست که میتونیم واسه خودمون سرنوشتای خوب و خوبتری رو بسازیم. مصدق برای این شد، مصدق که موازنه منفی رو اعمال میکرد، یعنی نه سلطه گر باش نه سلطه پذیر. سلطه پذیری به همون میزان بده که سلطه گری و سلطه گری به همون میزان بده که سلطه پذیری، و در تلاش باش برای احقاق حقوق و در تلاش باش برای اعتراض به هر تجاوزی، به هر حقی از هر کسی، در هر زمانی، در هر مکانی. خب حالا همه این حرفا رو که بذاریم رو هم دیگه، میشه امید داشت به سازمان ملل متحد یا بی سازمانی دول متخاصم؟ نه نمیشه با این حرفایی که زدم. میشه چشم امید داشت که حالا به 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 آقای بریتانیا و کانادا و استرالیا، این دوتا خب خیلی مهم بود، اومدن و رسماً گفتن که این کشور رسمی پسوردام قراره بلژیک و فرانسه و غیره و چندین تای دیگه بیان این کار رو بکنن در همین به اصطلاح اجلاس عمومی. خوبه اینا، خیلی خوبه، ولی میشه به اینها دل بست و بریم بشینیم خونه هامون؟ بس شد دیگه، تموم شد دیگه، رسیدیم به نتیجه. نه، این ادامه خواهد داشت و این دوباره یک جوری این رژیم اسرائیل رو میکشن بالا و دوباره سوار میکنن به منطقه. و این رژیم اسرائیل نمیتونیم بگیم به ما چه، طبق اون کامنتی که اون خانم عزیز از ایران گذاشتن برای یه پستی که من گذاشتم که ما باید به فکر خودمون و رژیمی که حاکمه بر ایران هستش باشیم. نه، تا وقتی که این اندیشه سلطه سالاری، سلطه گری به این شکل خشنش که در منطقه بر ما حاکم کردن هست، ما آب خوش از گلمون پایین نمیره. رسماً همه کار زندگیشو تا همین قبل از حملات 27 اکتبر 2023 تمام کار زندگیش این آقای نتانیاهو گذاشته بود کنار که برخورد داشته باشه با ایران. مال چندین سال پیشه، مال اگه اشتباه نکنم 2020 بود که در سالگرد هولوکاست در زندان در اون کمپ آشویتز سخنرانی کرد، گفتش که امالقه امروز، اون امالقه امالیق رو تو سایت من جستجو بکنید میبینید که چیه. چندین بار بحث کردم با شما عزیزانم، وقت امروز جلستون رو نمیگیرم، برید ببینید. به ما میگه امالیق هستیم، ما ایرانی ها امالیق امروز، امالقه امروز ایرانی ها هستن. خب ما میتونیم بگیم که به ما چه مربوطه رژیم اسرائیل؟ فقط به آخوندا که بر ایران حاکمند بپردازیم؟ نه، نمیتونیم. مگه اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات خیابونی چقدر خوب داشت پیش میرفت تا اینکه حمله کرد اسرائیل به کشور ما، تا اینکه اومدن اون آقای وابسته رو که دریوزگی میکنه در سراسر دنیا واسه یه رانت و از اون فاندایی که میگیرن، رانت رسانه‌ای از جمله، که اومد و جنبش مهسا رو از جوشش انداخت، زن زندگی آزادی که همین هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم. پس نمیتونیم بگیم آقا به ما چه مربوطه، اسرائیل رو ولش کن، آمریکا رو ولش کن، مشکل ما رژیم حاکم بر ایرانه. نمیتونیم، این واقع خیال پردازیه، این تسلیم شدن در مقابل سلطه‌گره، این تسلیم شدن در مقابل زورگو و قلدره که میگه تو به اونی که من میگم بپرداز، واقع بینی رو بذار کنار، برو دنبال خرافه سیاسی ضد علم علوم جامعه شناسی و اونه که من میگم و تو انجام بده. در زندان اوینم برات میزنم، برو تو خیابون. حالا دیگه منم از این ور کمانده هامو بفرستم ایران، که ایران رو که صدامو که فرستادیم ایرانو بکنه پنج تا جمهوری، موفق نشدیم، حالا میخوایم بکنیم چجوری؟ حمله 12 روزه که مجبور شد که دموشو بذاره رو کولشو و در بره. خب ولی حالا این مثل یک حیوانی که در یک گوشه محاصره میشه، چنگ میندازه، حتی اگر که ضعیف و مریض هم باشه ممکنه صدمه بزنه به آدم. الان رژیم اسرائیل به خصوص نتانیاهو، باز همین دیروز پریروز بود نمیدونم همین روزها، یه بند میبرنش دادگاه، دوباره میگه حالت اضطراری و میاد بیرون و جنگه و اینطور چیزها. حفظ نتانیاهو اوجب واجبات شده واسه نتانیاهو به خصوص و شرکاش. خب ما باید چوبشو بخوریم؟ نه، نباید چوبشو بخوریم. ولی میپرسید که خب چه کار بکنیم؟ از دست من چه برمیاد؟ از دست من، از دست تو این برمیاد که در احقاق حق اطلاع رسانی، در احقاق حق اطلاع یابی بکوشیم که اسرائیل و رژیمی که میخواد کشور ما رو به 5 تا 6 تا تکه، 1000 بار گفته که این ایران خیلی بزرگه، اینو باید تکه پارش بکنیم، مرزهای جغرافیایی و قومی و دینی و مذهبی واسهش درست بکنیم، اینا رو بنزیم به جون هم دیگه و به جون مردم منطقه و مردم منطقه رو به جون ایرانیای 7 تیکه و 6 تیکه شده. این آخه درسته؟ میتونیم بگیم که نه، اسرائیل به ما ارتباطی نداره؟ من نمیگم بریم اسلحه بگیریم بجنگیم. من میگم که لااقل یه پستی رو یکی میره پیدا میکنه، یک مطلبی رو یکی میره پیدا میکنه، تو اینستاگرامش میذاره که یک اندیشمند آکادمیسیان تاریخدان یهودی اسرائیلی میگه. دیگه از این دیگه بالاتر این که بایس نیستش، این که به اصطلاح سوگرایانه نمیتونه باشه که. هم یهودیه، هم اسرائیلیه، هم دانشگاهیه، هم تاریخدانه. اون وقت تو عزیز من بیای پست بذاری اونجا و بگی که ما به اصطلاح بعد به الان دشمن اصلی مردم ایران جمهوری اسلامی است که به هر وسیله‌ای داره مردم رو نابود میکنه، نه اسرائیل و امریکا. نه اینطور نیست، هم اسرائیل هم امریکا هم رژیم حاکم بر ایران دارن مردم ایران رو نابود میکنن و نمیتونی بگی من به عامل داخلی میپردازم و در انفعال با عامل خارجی نمیپردازم. اگر که یک جایی این ظروف مرتبطه قدرت های داخلی و خارجی که به هم مربوط هستن یه جایی قطعش بکنی، اون وقت در داخل دست بالا رو پیدا میکنی، در داخل جنبش 1388، جنبش 1401، جنبش 1396، 1398 و بقیه جنبش های دیگه خاموش نمیشه، سرکوب نمیشه. ما میتونیم در بیامیزیم، به خصوص با جوانهای داخل ایران و خارج ایران، اون نسل به اصطلاح دومی های مهاجر که در اون کشورهای خارجی فشار بیشتری بیارن، بایکات بکنن، تحریم بکنن اسرائیل رو، برای ارسال اسلحه نفرستن اسلحه دیگه. الان اسپانیا یه قرارداد بزرگ نظامیش رو لغو کرده با اسرائیل. یا مثلا اینم یادآوری بکنیم، نخست وزیر بریتانیا یا در کانادا یا در استرالیا یا در حتی اسپانیا و پرتغال، اینا مثلا همون باز دوباره مثال خوب کیر استارمر هستش، اونی که خودشو معرفی میکنه که من یهودیم که تمام خانوادم هم یا بسیاری از بستگانم توی اسرائیل هستم، یعنی داره میگه سرسپردگیشو داره میگه، اون مجبور میشه میاد میخونه اعلام به اصطلاح رسمی به رسمیت شناختن فلسطین رو. خب ما مردم دنیا، ما از جمله مردم ایران در ایران سراسر دنیا چی کار کردیم؟ افشاگری کردیم، فشار آوردیم به دولت بریتانیا. خب بیشتر فشار بیاریم اسلحه نفروشه، به دولت آلمان فشار بیاریم که دومین اسلحه فروشنده اسلحه هستش به اسرائیل، فشار بیشتری بیاریم، نه با انفعال، نه با خودمونو گول زدن، نه با این که بگیم که به ما ربطی نداره. نمیتونه ربطی نداشته باشه. خشونت واگیرتر از کووید 19 است. هر جای دنیا خشونت باشه، هزارها کیلومتر دور از وطن ما این خشونت سرایت میکنه به ایران و ایرانیان. خودمونو گول نزنیم، خودمونو گول نزنیم. این قضیه حل نمیشه مگر اینکه به طور جهانی حل بشه. از توجهتون بسیار ممنون هستم.